و شام شما خوش شنوندگان گرامی، ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد ملاقات نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان با رهبران حکومتی و سیاسی افغان در ارگ ریاست جمهوری، توقعات از سفر بعدی نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان به پاکستان و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
رئیس جمهور افغانستان امروز باری دیگر با زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا ملاقات کرد. زلمه خلیلزاد با شماره از جوانان و فعالان مدنی بامیان از طریق ویدیو کنفرانس صحبت نمود و اوکراین پروازهای غیر جدول بندی شده به روسیه را ممنوع قرار داد. تفصیل اخبار. رئیس جمهور اشرف غنی در ادامه نشست‌های قبلی امروز باری دیگر با زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح در افغانستان در ارگ ریاست جمهوری ملاقات کرد. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری می افزاید که در این ملاقات که قبل از ظهر امروز انجام شد و شماره از شخصیت‌های سیاسی و جهادی نیز در آن حضور داشتند، درباره تلاش‌های جاری صلح بحث و تبادل نظر صورت گرفت. اعلامیه می افزاید که شخصیت‌های سیاسی و جهادی نظریات و نگرانی‌های خود درباره پروسه صلح را مطرح ساختند و قرار است این نشست‌ها در روزهای بعدی نیز دنبال شود. زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا در امور صلح افغانستان امروز از طریق یک ویدیو کنفرانس با شماره از فعالان مدنی و جوانان بامیان در مورد پروسه صلح صحبت کرد و به سوالات پاسخ داد. خبرنگار رادیو آزادی در بامیان در گزارش خود می افزاید که در این گفتگو نگرانی عمده شرکت کننده ها حفظ دستاوردهای 18 سال اخیر و نقش زنان در گفتگوی صلح بود. آقای خلیلزاد در این ویدیو کنفرانس تاکید کرد که هنوز کدام فیصله نهایی صورت نگرفته و چنین فیصله بعد از توافق در تمام مسائل صورت خواهد گرفت. آقای خلیلزاد برای تبادل نظر با جوانان، فعالان مدنی، مشران قومی و روحانیون دیروز از قندهار بازدید نمود. شرکت برشنا می گوید مشکل برق پارک‌های صنعتی تا 3 ماه دیگر به کلی حل خواهد شد. امان الله غالب رئیس این شرکت امروز هنگام افتتاح پروژه برق اضافی 20 مگاوات برای پارک‌های صنعتی کابل گفت که تا چند ماه دیگر به پارک‌های خصوصی صنعتی 140 مگاوات برق مهیا خواهد شد. او افزود که هزینه این پروژه 30 میلیون دلار است و این مقدار برق مشکل پرچوی فابریکه ها را نیز حل خواهد کرد. طبق معلومات شرکت برشنا، پارک‌های صنعتی کابل در حال حاضر 60 مگاوات برق دارند که برای فابریکه ها کافی نیست. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. پس از بازدید اخیر 2 سیاستمدار اپوزیسیون اوکراین از مسکو، حکومت این کشور پروازهای غیر جدول بندی شده به روسیه را ممنوع قرار داد. آرسین اووکوف وزیر داخلی اوکراین که این اقدام را پیشنهاد کرده امروز گفت یوری بیوکو نامزد ریاست جمهوری و یک مقام یک حزب اپوزیسیون ماه گذشته با استفاده از خلا در قانون یک پرواز مستقیم به مسکو داشتند. وزیر داخله افزود که این ممنوعیت پروازهای غیر جدول بندی شده را که از سوی نهادهای بین المللی چون سازمان امنیت و همکاری اروپا، ملل متحد و صلیب سرخ ترتیب شده باشد شامل نمی شود. ولودیمیر هرویسمن صدر اعظم اوکراین گفت این ممنوعیت تا زمان ادامه خواهد داشت تا روسیه به گفته وی از نقش یک کشور متجاوز دست کشیده و یک دولت متمدن شود. لوی سارانوال اوکراین گفت که عبور غیرقانونی این 2 سیاستمدار اپوزیسیون از سرحد تحقیق خواهد شد. انفجار دیروز در یک اکادمی نظامی سنت پیترزبرگ روسیه که در نتیجه آن 4 محصل زخمی شد چون یک حادثه تلاش قتل بررسی می شود. کمیته تحقیقاتی دیروز چند ساعت بعد از این انفجار در اکادمی موژایسکی واقعه را یک تلاش خطرناک قتل عمدی 2 یا چند نفر خواند. اعلامیه گفت که انفجار ناشی از یک وسیله ناشناخته شده می باشد که ظاهرا کدام بم یا بم دستی نیست. آژانس خبررسانی انترفاکس از قول یک مقام نزدیک به تحقیقات که معرفی نشده گزارش داد که مقامات به این باورند که کدام محصل، استاد یا کارمند اکادمی در این حادثه دست دارد. و وکیل مدافع گلنارا کریموفا دختر رئیس جمهور سابق ازبکستان از موکل خود در زندان بازدید نمود. دفتر لوی سارنوال ازبکستان امروز گفت که گریگوری منگیت که از سوئیس است با خانم کریموفا در محبس زنانه زنگیوتا در تاشکند دیروز و پریروز ملاقات کرده است. آقای منگیت روز دوشنبه در یک پیام توییتر خود نوشت که من به زندان زنانه زنگیوتا رسیدم و تلاش میکنم که شرایط مناسب برای بازدید موکل خود دریافت کنم. خانم کریموفا که به فساد اداری و سوء استفاده از قدرت متهم شده بود در سال 2017 به 10 سال حبس محکوم شد. سپس این حبس به حصر خانگی 5 سال تخفیف یافت. ولی دفتر لوی سارنوال ازبکستان اوایل ماه گذشته اعلان کرد که یک محکمه فیصله کرد که خانم کریموفا شرایط حصر خانگی را نقض کرده و به زندان آورده شد. پایان اخبار.
ساعت 6:36 شام است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادن. نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان امروز بار دیگر با رئیس جمهور افغانستان و مقامات حکومتی و سیاسی این کشور در ارگ ریاست جمهوری ملاقات کرد. توقعات از سفر بعدی نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان به پاکستان زیاد است. سرمنشی ناتو میگوید که طالبان در میدان جنگ پیروز نخواهند شد. در نشست دوم سیاستمداران افغان و طالبان در قطر از حکومت افغانستان دعوت به عمل آمده، اما نمایندگان حکومت در آن اشتراک نمی کنند. مراسم تدفین خبرنگار افغان که روز سه‌شنبه در ولایت بلخ وفات کرد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان با رهبران حکومت وحدت ملی و شماری از چهره‌های مطرح سیاسی دیدار کرد. ارگ ریاست جمهوری میگوید که این دیدار روز چهارشنبه در ارگ انجام شد و در آن در رابطه با موضوع صلح گفتگوهای همه‌جانبه صورت گرفت. نظیم شفق با جزئیات بیشتر.
زلمه خلیلزاد در ادامه گفتگوهایش در خصوص روند صلح افغانستان بار دیگر با رهبران حکومت وحدت ملی و شماری از چهره های تاثیرگذار سیاسی این کشور دیدار کرده است. ارگ ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفت که این دیدار پیش از چاشت روز چهارشنبه در ارگ انجام شده است. دورانه وزیری معاون سخنگوی ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفت که اشتراک کننده های این نشست تمام نگرانی هایشان را در رابطه با صلح مطرح کرده اند.
در این دیدار که شما را از شخصیت های سیاسی و جهادی کشور نیز حضور داشتند، در رابطه با کوشش های جاری صلح افغانستان بحث و تبادل نظر صورت گرفت. شخصیت های جهادی و سیاسی کشور دیدگاه ها، نظریات و تشویش های خویش را در خصوص پروسه صلح مطرح کردند.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور، عبدالله عبدالله رئیس اجرایه، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور، گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی و عبدالرب رسول سیاف از رهبران پیشین جهادی در این نشست حضور داشتند. همچنان کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح، عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ورسی جرگه، صلاح الدین ربانی رئیس جمعیت اسلامی، حاجی محمد محقق رهبر حزب وحدت و محمد عمر داوودزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح نیز در این نشست اشتراک کرده بودند. این دومین بار است که زلمه خلیلزاد در جریان این سفرش به کابل با رهبران حکومت وحدت ملی دیدار می کند و روز گذشته به ولایت قندهار نیز سفر نمود. اما آنچه این بار مهم است، دیدار مشترک آقای خلیلزاد با رهبران حکومت وحدت ملی و برخی از چهره های مطرح سیاسی افغانستان می باشد. شماری از کارشناسان سیاسی نیز این دیدار را بسیار مهم می دانند. از این میان ودیر صافی استاد علوم سیاسی پوهنتون کابل بر رادیو آزادی گفت که آقای خلیلزاد تلاش دارد تا تفاوت دیدگاه ها در رابطه با گفتگوهای جاری صلح از بین برود.
حتما تفاوت بین دیدگاه ها وجود داشته که اینا به صورت انفرادی او را استنباط کردن، به او خاطر یک جایی خواستن که همه با یک صفحه شوند و یک اجماع کلی بین همه شخصیت ها با وجود بیاید که اینا بتانن بالای از اون یک حرف اتکا بکنن برای رسیدن به صورت پایدار.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که گفتگوها میان رهبران حکومت وحدت ملی، چهره های مطرح سیاسی و زلمه خلیلزاد در روزهای بعدی نیز ادامه خواهد داشت. این در حال است که دوحه پایتخت قطر در ماه جاری میلادی میزبان چندین نشست در رابطه با صلح افغانستان خواهد بود. از این میان میتوان از دور ششم مذاکرات میان مقامات آمریکایی و طالبان و همچنان نشست دوم دهاتن از چهره های سیاسی افغان با طالبان یاد کرد.
گزارش بود در مورد این که زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان، با رهبران حکومت وحدت ملی و شماری از چهره‌های سیاسی مطرح در کشور امروز دیدار کرد. توقعات از سفر بعدی آقای خلیلزاد به پاکستان بیشتر شده است. شاه محمود قریشی، وزیر امور خارجه پاکستان، در این مورد با همتای آمریکایی خود مایک پامپیو از طریق تلفن صحبت کرد. نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان قرار است در روزهای نزدیک به اسلام آباد سفر کند. مقیم نایب موضوع را دنبال کرده است.
آمریکا با دوام فشارها برای همکاری صادقانه پاکستان در پروسه صلح افغانستان، یک بار دیگر نماینده خاص خود را برای بحث و گفتگو به این کشور اعزام می‌دارد. زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت امور خارجه آمریکا، در حال حاضر در کابل است و در روزهای نزدیک به پاکستان سفر می کند. در اعلامیه وزارت امور خارجه پاکستان در این مورد آمده است که شاه محمود قریشی، وزیر امور خارجه پاکستان، روز سه‌شنبه با مایک پامپیو، همتای آمریکایی خود، صحبت تلفنی نموده و هر دو پذیرفتند که در سفر خلیلزاد زمینه‌های دستاوردهای بیشتر فراهم شود. زلمه خلیلزاد پس از سفرش به اسلام آباد اقدامات از سوی پاکستان را ستوده است. او در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی در پاسخ سوال درباره چگونگی نقش پاکستان در مذاکرات صلح گفت:
با فکر من یام عادلانه است که گفت که پاکستان قدم‌های مثبتی هم گرفته و همکاری کرده.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، و زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه، پیش از این گفته بود که پاکستان در پروسه صلح افغانستان نقش دوگانه بازی میکند و همکاری صادقانه ندارد. آمریکا، حکومت افغانستان و متحدین آن میگویند پاکستان از دیر زمان گروه‌های زیاد تروریستی را در خاک خود پناه داده و رهبران طالبان در نقاط مختلف این کشور زندگی میکنند. آخرین موردی که امریکا انگشت انتقاد را به طرف حکومت پاکستان دراز کرد، روی اظهارات صدر اعظم این کشور بود. عمران خان در سخنرانی خود برای حل بحران افغانستان پیشنهاد ایجاد حکومت موقت را مطرح نمود. این پیشنهاد عمران خان را علاوه بر حکومت افغانستان، جان باز، سفیر امریکا در کابل، هم به شدت رد کرد و با پاکستان خاطر نشان نمود که در امور داخلی افغانستان مداخله نکند. اما پاکستان همیشه از نقش مثبتش یاد کرده و در اعلامیه روز سه‌شنبه وزارت امور خارجه این کشور آمده که وزیر خارجه پاکستان در صحبتش با وزیر خارجه آمریکا از نقش آن کشور در فراهم آوری تسهیلات برای گفتگوهای صلح یاد کرده است. اما انتظار خادم، کارشناس امور سیاسی و بین المللی افغان، میگوید پاکستان اکنون به غیر از همکاری راه بدیل ندارد. بدون این انتخاب برای پاکستان چیز دیگری وجود ندارد. سفر این بار خلیلزاد به اسلام آباد به این معناست که درست است که صلح اهمیت دارد، نقش شما مهم است و شما اراده دارید، ولی در چنین موارد نقش شما خیلی اهمیت دارد. زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت امور خارجه آمریکا برای صلح افغانستان، در کنار دیدار با محمد اشرف غنی، رئیس جمهور، و دیگر مقام‌های افغان، تاکنون با عده‌ای از رهبران سیاسی، بزرگان قومی ملاقات کرده و قرار است پس از پایان این دیدارش به اسلام آباد سفر کند. زلمه خلیلزاد در این دور سفرش به منطقه در نظر دارد که به ازبکستان، اردن و برای دیدار با نمایندگان طالبان به قطر سفر کند. او به نقش مثبت و همکاری کشورهای مقتدر و کشورهای منطقه در پروسه صلح افغانستان تاکید کرده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
منشی عمومی ناتو میگوید که طالبان هرگز در جنگ برنده نخواهند شد. یانس استولتنبرگ این را در مصاحبه با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است. استولتنبرگ افزوده است که از تلاش‌های آمریکا در راستای حل صلح‌آمیز جنگ افغانستان پشتیبانی می‌کنند. ستار فروخ با جزئیات بیشتر.
منشی عمومی ناتو میگوید که پیام ناتو به طالبان این است که در میدان جنگ هرگز برنده نخواهند شد. یانس استولتنبرگ این را در مصاحبه با خبرگزاری اسوسییتد پرس در واشنگتن گفت. وی افزود که از تلاش‌های آمریکا در زمینه حل صلح‌آمیز جنگ افغانستان حمایت می‌کنند.
این موضوع از جانب آمریکا واضح ساخته شده که هیچ تصمیم در مورد طالبان در افغانستان گرفتن نشده است. اما چیزی که ما دیدیم تلاش‌های تازه ایالات متحده برای دریافت حل صلح‌آمیز از راه گفتگوهاست. ما قویاً از آن حمایت می‌کنیم.
منشی عمومی ناتو از طالبان خواست که به گفتگو حاضر شوند و روی حل سیاسی مسئله افغانستان توافق کنند. این در حال است که انتظار می رود دور تازی از گفتگوها میان زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان و نمایندگان طالبان به زودی در قطر برگزار شود. آقای خلیلزاد در حال حاضر در افغانستان است. طالبان تا کنون گفتگو با حکومت افغانستان را رد کردند. منشی عمومی ناتو برای اشتراک در اجلاس وزیران خارجه ناتو به آمریکا رفته است. این نشست به مناسبت 70مین سالگرد ایجاد ناتو امروز و فردا در واشنگتن برگزار می شود و موضوع افغانستان یکی از بحث‌های اصلی آن خواهد بود.
گزارش بود در مورد این که سرمنشی ناتو میگوید طالبان در جنگ افغانستان هرگز پیروز نخواهند شد. در نشست دوم سیاستمداران افغان و طالبان در قطر از حکومت افغانستان دعوت به عمل آمده، اما نمایندگان حکومت در آن اشتراک نمی کنند. در این مورد مقیم نائب مطلب تهیه کرده است که با هم میشنویم.
در نشست اول در ماه فوریه در مسکو که تعدادی از سیاستمداران افغان با نمایندگان طالبان شرکت کرده بودند، روی برگزاری نشست دوم در قطر فیصله شد. رئیس اجرایی حکومت افغانستان روز یکشنبه گفت از سوی یک انستیتوت قطری برای اشتراک در این نشست از آنها دعوت شده است. عبدالله عبدالله گفت که اشتراک در این نشست باید در افغانستان فیصله شود. در روزهای اخیر این خبر در رسانه‌ها به نشر رسیدند که گویا عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت در این نشست اشتراک میکند، اما مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی رئیس اجرایی این گزارش ها را رد کرده، گفت از سوی حکومت در این نشست کسی اشتراک نمی کند.
اوج کدام نهاد قطری است میخواد که مذاکرات شروع شود؟ البته جمعی از بنمایندگی از جریان‌های مختلف از جمله از حکومت را، ولی همون تا هنوز لیستش و زمانش نهایی نشده. میگه تلاشای هست، اما داکاسب به هیچ صورت، داکاسب در چند روز طرف کنفرانس اقتصادی است در اردن اونجا شرکت میکنه.
اخیراً یک هیئت حکومت قطر در ارتباط به نشست دوحه با رئیس جمهور اشرف غنی و رئیس جمهور پیشین حامد کرزی ملاقات کرد. از سوی دیگر نماینده وزارت خارجه قطر در امور مبارزه با تروریسم و حل مناقشات که در اواخر ماه مارچ از کابل دیدن کرد، از همکاری کشورش در پروسه صلح و نشست دوحه اطمینان داد. رسانه ها در روز در این اواخر فهرست نزدیک به 200 تن از سیاستمداران، رهبران احزاب، فعالان مدنی، زنان و نمایندگان طالبان را که در این نشست اشتراک میکنند به نشر رساندند. تعدادی از آنها که احتمالاً در این نشست اشتراک میکنند به رادیو آزادی گفت این فهرست دقیق نیست. طالبان هم گفتند فهرست نشر شده اعضای آنها دقیق نیست. همزمان عطاءالله لودین، عضو شورای عالی صلح و عضو هیئت مذاکره کننده صلح حکومت افغانستان، به رادیو آزادی گفت که تا هنوز در مورد اشتراک اعضای شورای عالی صلح تصمیم گرفته نشده است. اما حاجی دین محمد، معاون شورای عالی صلح و رهبر حزب صلح و ترقی افغانستان، به رادیو آزادی گفت که روی اشتراک شورای عالی صلح بحث جریان دارد. وی افزود
امکان داره که اشتراک کنن یا اگر به توافق نرسن اشتراک نکنن. لیکن ما شخصا بایش رئیس حزب اسلامی صلح و ترقی و نمایندگی حزب خود اونجا اشتراک میکنن.
نمایندگان طالبان پیش از نشست دوم در دوحه پایتخت قطر با زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت امور خارجه برای صلح افغانستان، برای دور ششم ملاقات میکنن.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته، رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
ویدیوی تازه از والدین یک پسر نوجوان مهاجر افغان که در ایران خودش را بعد از آن که مورد تجاوز جنسی قرار گرفت حلق‌آویز کرد، عکس‌العمل‌های جدی را بار آورده است. سرپرست سفارت افغانستان در ایران امروز به رادیو آزادی گفت قضیه را با جدیت تعقیب می‌کنند و هیئتی را برای بررسی این موضوع به شهر کاشان ایران، جایی که ادعا می‌شود این حادثه رخ داده است، فرستادند. زرغونه منگل موضوع را دنبال کرده است.
حامد رضایی یک نوجوان 12 ساله افغان و باشنده شهر کاشان ایران حدود یک ماه پیش مورد تجاوز جنسی یک مرد ایرانی قرار گرفته، از این رویداد به همسنفی‌هایش خبر داده و گفته بود که برای حفظ عزت خانواده‌اش خود را می‌کشد. با آنکه این موضوع برای یک ماه خاموش بود، ولی ویدیوی اظهارات مادر و پدر حامد رضایی که توسط یک خبرنگار ایرانی مستقر در آمریکا در صفحه تویترش منتشر شده، سر و صداهایی را ایجاد کرده است. سفارت افغانستان در ایران می گوید موضوع را جدن تعقیب می کنند و یک هیئت اعزامیشان به شهر کاشان به زودی نتایج بررسی های خود در مورد این حادثه را با آنها شریک می سازد. محمد آرون نجمپور سرپرست سفارت افغانستان در تهران امروز بر رادیو آزادی گفت
ما پیگیری های خودم می کنیم و در تلاش هستیم. هیئت ما امروز رفته بودن، گزارش این ایران هم در راه هستند، نیامدن، برای ما خط آوردن و به اساس از او ما با نهادهای جمهوری اسلامی ایران صحبت خواد کردیم و خواهی نزدیک خود بودیم که مثلا با جدیت و شدت پیگیری کنن که دیگر در آینده شاید همچو اعمال نباشیم و مجرمین یا مجرم به جزای اعمال شده و عدالت دست بنینه تطبیق.
به گفته آقای نجمپور فعلا در ایران رخصتی های سال نو ادامه دارد و رسمیات تا دو روز دیگر آغاز می شود و موضوع را با جدیت تمام دنبال خواهند کرد. عبدالشکور رضایی پدر حامد مهاجر افغان در ایران که از ولایت سرپل است، در ویدیوی منتشر شده در صفحه تویتر یک خبرنگار ایرانی میگوید
بین سر چای آب فرزند طبق معمول همیشه اونجا مرزن با دوستاش بازی میکردن که در حال بازی بودن یه موتوری میاد برای از اینا مزاحمت ایجاد میکنه و کارت در میاره و گوشی هایش را میگرد، کارد زیر گلوی سر از من میگذاره، سوار موتور را زور میکنه. میبرش، بعد از نمیدونم چند ساعت بوده، چجوری بوده، برگردنده. دوباره برگردنده، بچه هم اومده پلی رکوتار کن، چند لحظه ساکت بوده، بعدش با دست سر صورت رو میزنه و گریه میکنه و که اره مرا بردن و به من تجاوز شده. من خودم را امشب مکشم و دار میزنم.
شکور رضایی ادعا می کند که با گذشت یک ماه از این حادثه هنوز سرنوشت قضیه پسرش و شکایات آنها نامعلوم است. عبدالشکور رضایی پدر این نوجوان گفته که فرد مظنون تا حال بازداشت نشده و او مجبور شده برای بار دوم شکایت در این مورد ثبت کند. آقای رضایی همچنان گفته است که دکتران طب عدلی گفتند نشانه های تجاوز جنسی مشاهده نشده و نتیجه آزمایش های دیگر هنوز مشخص نیست. پدر این نوجوان افغان تاکید دارد که حتی اگر پسرش مورد تجاوز هم قرار نگرفته باشد، این مرد مظنون او را تهدید، آزار و اذیت نموده باعث خودکشی پسرش شده است. مسئولین ایرانی تا حال در مورد تبصره نکردند و تحقیقات در رابطه با این قضیه ادامه دارد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
جنازه مرسل حکیمی، یک خبرنگار جوان افغان، امروز در بلخ به خاک سپرده شد. مرسل حکیمی که 23 سال عمر داشت در اثر یک بیماری لاعلاج به روز سه شنبه از جهان چشم پوشید. مجیب الرحمن حبیبزای از بلخ گزارش می دهد.
پیکر مرسل حکیمی، یک بانوی خبرنگار در بلخ، امروز در حظیره عمومی شهر مزار شریف به خاک سپرده شد.
لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت.
مرسل حکیمی قاضی زاده متولد سال 1376 در شهر مزار شریف بود که روز سه شنبه گذشته به اثر یک بیماری ناعلاج درگذشت. خانم حکیمی در بین سالهای 1391 و 1395 به مدت 3 سال به گونه کارآموز و خبرنگار رسمی با رادیو کلید مزار کار کرده بود. خانوادهش میگوید که از 6 سال به این سو به بیماری درد کمر دچار بود و 3 سال پیش دکتران در کابل عامل مرض وی را تومور به نام پلاستوما تشخیص دادند. همکاران مرسل میگویند که او از لیسه سلطان رازی مزار شریف فارغ صنف 12 بود و بزرگترین آرزویش این بود تا در آینده در رشته دلخواهش یعنی ژورنالیسم تحصیل کند و به گونه مسلکی بلندگوی صدای مردم باشد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان میگوید در صورت ادامه حضور کشورش در لیست خاکستری نهاد FATF پاکستان با خطر از دست دادن سالانه 10 میلیارد دلار مواجه است. در این مورد زرغون منگل جزئیات بیشتر دارد.
در حالی که پاکستان مشغول بررسی عواقب ادامه حضور این کشور در لیست خاکستری یک نهاد مستقر در پاریس در مورد تمویل تروریسم و پول شویی است، شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان میگوید در صورت باقی ماندن پاکستان در این لیست، کشورش اگر اقدام نکند میتواند در لیست سیاه همین نهاد نیز قرار گیرد. FATF یا گروه کاری اقدامات مالی مستقر در پاریس در ماه جون سال گذشته پاکستان را در لیست خاکستری این نهاد قرار داد. این کشورهایی اند که قوانینشان در برخورد مناسب با پولشویی و تمویل تروریسم ضعیفند. این نهاد برای ختم تمویل تروریسم و پولشویی کار می کند و از پاکستان خواسته است فعالیت گروه های تروریستی مستقر در خاکش را جدن و بررسی گیرد. پاکستان تحت فشارهای شدید بین المللی قرار داشته است تا علیه گروه های تندرب چون جیش محمد که مسئولیت حمله اخیر در پلوامه کشمیر و کشته شدن بیش از 40 شبه نظامی هندی را به دوش گرفت اقدام کند. قریشی شب سه‌شنبه در اسلام آباد به خبرنگاران گفت وزارت خارجه تخمین می کند که اگر پاکستان در لیست خاکستری باقی بماند یا شامل لیست سیای گروه کاری اقدام مالی گردد، سالانه 10 میلیارد دلار را از دست می دهد. او گفت این چیز است که هند برای آن لابی می کند. یک گروه از اعضای بخش آسیا پاسیفیک گروه کاری اقدامات مالی یا FITF اخیراً از پاکستان دیدار کرد تا ببیند که آیا اسلام آباد پیشرفت‌های کافی برای رسیدن به استانداردهای بین المللی به هدف خروج از لیست خاکستری کرده است یا نه. این گروه در هفته اخیر ماه مارچ از پاکستان دیدن کرد و نگرانی جدیش را از اقدامات غیر کافی پاکستان بر ضد گروه‌های تروریستی ابراز داشت. این نهاد گفت پاکستان خطرات تمویل تروریسم را بازرسی نموده، ولی یک درک مناسب از خطر تهدیداتی که از سوی گروه‌های چون داعش، القاعده، جماعت الدعوه، فلای انسانیت، لشکر طیبه، جیش محمد، شبکه حقانی و افراد وابسته با طالبان ندارد. حکومت صدراعظم عمران خان اخیراً گروه جماعت الدعوه وابسته با حافظ سعید ترای حملات سال 2008 ممبئی و شعبه خیریه آن را منع کرد. حکومت همچنان گروه جیش محمد و 5 گروه دیگر را تهدید بزرگ خوانده، بیش از 100 عضو گروه های تندرو به شمول پسر و برادر رهبر جیش محمد از هر مسعود را دستگیر کرد. قبل از دیدار اعضای گروه کاری اقدامات مالی، پاکستان به این اداره نوشته بود یکی از رؤسای دفتر آسیا پاسیفیک این نهاد را که هندی است تبدیل نموده و هر کس دیگری را که خواسته باشد جانشین وی کند، زیرا به باور پاکستان حضور یک هندی در هیئت رئیسه این نهاد پروسه تحقیقات در مورد اقدامات پاکستان را غیر عادلانه می سازد.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج شروع میکند. من سید سمی عباس و همکار تکنیکی تای روشان از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.